بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارض اینجا الله فرجه الشریف. من ابتدای درس اصول اشاره کردم در طول این تعطیلات دو تا سفر داشتم، یه سفر به مالزی برای شرکت در یک اجلاس بین المللی که توضیحات اجمالی را بهش دادم در بحث اصول، یک سفر هم داشتم به عتبات که در این سفر به عتبات توفیق پیدا کردم خدمت سه تن از مراجع بزرگ نجف برسم. یکی حضرت آیت الله بشیر نجفی که البته از قبل هم من ایشون رو قبلا در مکه دیده بودم، حضرت آیت الله شیخ اسحاق فیاضی که باز ایشون رو هم من یک بار در عمره قبلا دیده بودم، و حضرت آیت الله سیستانی که اولین بار بود در واقع خدمت ایشون می‌رسیدم. با هر یک از این سه بزرگوار جلسات نسبتا مفصل خصوصی داشتم. من به بعضی از نکته هایی که برخی از این بزرگوارها اشاره کردن عرض کنم. یک مسئله ای که من اونجا برای ایشون بحثی رو که عرض کردم خدمتشون، حالا یک قسمتش راجع به وضعیت حوزه قم بود و حوادثی که در سالهای اخیر در حوزه قم اتفاق افتاده، یک اشاره ای داشتم که بالاخره در حوزه در قم سعی شده با هدایت و حمایت مراجع معظم تقلید قم، همکاری اساتید بزرگوار سطوح عالی و دروس خارج، سنت‌های حوزوی حفظ و احیا بشه. و اشاره کردم که سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به قم هم باز در همین راستا شکل گرفت و ایشون هم در سخنرانیشون بر حفظ حوزه سنتی تأکید کردند و تعبیرشون این بود که هر گونه برنامه‌ای در حوزه که حوزه سنتی رو صدمه بزنه غلط اندر غلط. و اشاره کردم که فعالیت‌هایی که مجموعه نشست اساتید داشته در طول سال‌هایی که بوده، 9 سالی که گذشته، باعث شده که شور و اشتیاق دروس آزاد افزایش پیدا بکنه. بعضی از دوستان مدرسین که به دلایلی درس‌هاشون تعطیل کرده بودن، به کارهای دیگری مشغول شده بودن، تدریس‌هاشون رو آغاز کردن، تعداد درس‌های آزاد افزایش پیدا کرده که الان می‌دونید طبق آخرین آمارهایی که وجود داره بیش از 1000 درس آزاد وجود داره در سطوح عالی و دروس خارج، و بیش از 22000 طلبه توی این قسمت در حوزه مشغول تحصیل هست. برخی از مراجع بزرگوار نجف مثل حضرت آیت الله بشیر نجفی خب مفصل راجع به حوزه سنتی و ویژگی‌های حوزه نجف، البته هر سه بزرگوار تقریبا راجع به این موضوع صحبت کردن، حالا با تعابیر مختلف و با تفاوت‌هایی در بعضی نکته‌ها. ایشون خیلی صحبت کردن راجع به حوزه نجف و اینکه در حوزه نجف بالاخره اون روش‌های سنتی از قبل وجود داشته و ما سعی کردیم، من خود ایشون هم مدارسی رو تحت پوشش دارن، سعی کردن که اون روش‌ها رو دوباره از جاها تغییراتی پیدا شده بوده احیا کنن. یه تعبیری داشت ایشون، خیلی به نظر من این تعبیر جالب بود. ایشون می‌فرمود در علوم جدید اون چه که برای یک دانشمند مطرحه خود محتوای دانشه. حالا خود ایشون مثال زد، گفت مثلا این که آینشتاین راجع به نسبیت صحبت کرده، اون چیزی که برای یک فیزیکدان مطرحه خود نظریه نسبیته، اما کلمات آینشتاین چی گفته، به چه بیانی این رو بیان کرده، اون خیلی براش اهمیتی نداره، خود اون نظر، اون محتوا براش مهمه. شما میگه به همین دلیل اون نوع مراکز خیلی کاری به نوع بیان گذشتگانشون ندارن، که حالا مثلا یه دانشمند فیزیک 100 سال پیش 200 سال پیش 400 سال پیش چجوری این مطلب رو گفته. اون مطلب براشون مهمه، اگه درسته درسته، اگه غلطه غلطه. بعدشون میگفت اما در اسلام اون چه که برای ما مطرحه کلمات قرآن و کلمات اهل بیت، نوع بیان اونها برای ما مطرحه. ایشون میگفت فقهای گذشته چیزیشون که برای ما مطرح نیست محتوای فتواشونه، چون ما که مقلد اونا نیستیم که شیخ طوسی و علامه حلی چی گفتن، که ما برامون اون مهم نیست که فتوای اونها چی بوده، مگر در حد به قول ایشون تایید، بله کمک میکنه به ما، اما اون مطرح نیست. برای ما فهم خود قرآن، خود سنت مهمه. ایشون میفرمود برای فهم خود قرآن و خود سنت ما باید اون شیوه بیانی رو که در قرآن و سنت وجود داره اون رو بتونیم بفهمیم، و برای فهم اون ناچاریم نوع بیان گذشتگان رو باش سر و کار داشته باشیم. اگر ما شیوه های بیانی جدید فقط مطلب رو یاد بگیریم، نمیتونیم از خود کتاب و سنت استفاده کنیم. و این نکته مهمیه که وقتی آموزش‌های جدید هم همین تجربه رو نشون داده که وقتی یه طلبه‌ای فقط روی مباحث جدید و بدون مراجعه به منابع قبلی یک بحث رو مطلبش رو یاد میگیره، خودش نمیتونه اون مطلب رو از منابع قبلی استخراج بکنه، در حالی که کسی که رو متون قدیمی کار کرده، به صورت قدیمی درس‌های متعارف خونده، لمعه خونده، مثلا اونایی که قبلا میخوندن قوانین خونده، معالم خونده، این کتاب ها رو خونده، مغنی خونده، متول خونده، حالا چیزایی که ما خودمون میخوندیم، بعضیاش ما منسوخ شده، بعضیا بود زمان ما منسوخ شده بود قبل از ما میخوندن، اینا رو وقتی کسی میخونه میتونه اون موقع است که با کلمات گذشتگان و به ویژه کلمات اهل بیت علیهم السلام و قرآن در واقع ارتباط برقرار کنه، اونا رو بتونه بفهمه. چون ما به تعبیر ایشون میخوایم بفهمیم اونا چی گفتن. ایشون حالا یه تعبیری داشت، میگفت اسلام که تازه نمیشه که، قرآن که آیاتش عوض نمیشه که، سنت که تغییر نمیکنه که، این سنت همون سنت هزار سال پیشه، قرآن همون قرآن 1400 سال پیشه، هیچی عوض نمیشه که. ما باید بریم اون قرآن 1400 سال پیشو بفهمیم، ما باید بریم اون سنت 1000 سال پیش، 1200 سال پیش، 1300 سال پیش، 1400 سال پیش رو بفهمیم. بنابراین ناچاریم از منابع قدیمی استفاده کنیم به روش‌های سنتی، که اون روش‌ها این امکان رو ایجاد می‌کنه که ما اون مطالب گذشته رو بفهمیم، از اون روش‌ها استفاده کنیم. این یک نکته بود که حضرت آیت الله بشیر نجفی فرمودن. نکته دیگری که باز ایشون فرمودن به ما از اول طلبگیمون تو نجف یاد دادن که به تعبیر ایشون نکران نفس، انکار خودمون بکنیم، خودمون مطرح نباشه، و از فتوا دادن یا تعیین کردن مفتی اجتناب کنیم مگر ضرورت پیدا بشه. و اگه الانم من مثلا میپردازم به فتوا از باب استراره، بالاخره میبینم ضرورت یه عده نیاز دارند و من باید یه نظری بدم، که ایشون میفهمود اگر چیز بود من خودم اجتناب میکردم و دنبالش نبودم. بله، حالا این بخشی از مطالب ایشون بود. حالا مطالب مفصلی ایشون فرمودند و جلسه بیش از یک ساعت، یک ساعت و ربع، یک ساعت و 20 دقیقه ما خدمت ایشون بودیم. خب خیلی هم ایشون برخورده گرم و چیزی دارن، من قبلا هم با ایشون برخورد داشتم، البته خیلی ایشون اصرار داشت که من برم نجف، چون من به ایشون گفتم آقا شما بیایید قم، ما یه سری برای زیارت و اینها مقصودم بود، نه استقرار. ایشون گفت نه شما باید بیایید نجف بمونید و اینا. ایشون چند سال پیش هم که در مکه من رو دیدن همین اصرار رو داشتن، این دفعه دیگه خیلی بیشتر، خیلی مفصل، بخش زیادی از جلسه در واقع وقتش ایشون صرف این شد که به هر حال من قانع کنن که من برم نجف. گفتم حالا اگر خدا توفیق بدال نمیدیم چه این توفیقی بر ما حاصل بشه یعنی. بله، اما با حضرت آیت الله فیاضی هم ما جلسه ای داشتیم. من به ایشون هم عرض کردم آیه فیاضی، حال دوستان مستحضرید که از شاگردان حضرت آیت الله خویی رضوان الله علیه بودن و خودشون از مقرری درس های خویی هستن. اون کتاب محاضرات آیه خویی رو آیه فیاضی تقریر کردن و خب بالاخره من به ایشون گفتم بالاخره یه عالم نجفی حدود 80 ساله ما توقع نداشتیم اینقدر روشن فکر باشه. ایشون یه سری کتاب ها و آثار ایشون رو من برای اولین بار که دیدم چند سال پیش از این واقعا تعجب کردم. یعنی از اون دوستانی که با ایشون ارتباطی بودن اینا واقعا کتاب های ایشونه؟ گفتن آره. گفتم واقعا از یک عالم نجفی با این سن و سال بعید میاد که یه همچین بحثایی که همش مباحث روز و دیدگاه های مربوط به مسائل روزه مطرح کنه. که حالا این نکته ایست برخوار یک قدرتی است در حوزه علمیه که یک عالمی که در شیوه سنتی نجفی درس خونده و تصور مثلا اینه که توجه به مسائل روز نداره، اینقدر به مسائل روز توجه داره و ایشون خیلی پرداخته به این مسائل، عالمانه هم پرداخته و بحثای خوبی هم داره ایشون. حالا ایشون هم یه بحثایی داشتن راجع به حوزه و تأکید بر حفظ سنت‌های حوزوی، یه سری هم مسائل راجع به ایران بود که حالا اون در یک فرصت دیگری یک جای دیگه. یک کلمه هم از حضرت آیت الله سیستانی عرض کنم. جلسه من با آقای فیاضی هم یه چیزی حدود یک ساعت و ده دقیقه، یک ساعت بیشتر شد، خدمت حضرت آیت الله سیستانی هم رسیدم. البته ایشون خیلی سرشون شلوغ بود چون این ایام ایام زیارتی هم بود، تعداد زیادی زائر از خارج آمده بود، اینا همه افراد برجسته ای توشون بودن، می‌خواستن ایشونو ببینن، خیلی ایشون سرشون شلوغ بود، ولی بالاخره این توفیق پیدا شد خدمتشون رسیدم. قبل از اینکه من خدمت ایشون برسم، یکی از دوستان حضرت آیت الله آصفی، من کتابامو داده بودم به ایشون، به آقای آصفی، ایشون کتابای من رو داده بود خدمت آقای سیستانی. من که خدمت آقای سیستانی رسیدم، ایشون فهمود من شب گذشته کتابا دستم رسید، 3 ساعت به اذان صبح بیدار شدم، تا اذان صبح کتابای شما رو داشتم میخوندم. که البته نرسیدم همه رو بخونم، که گفت خیلی مثلا زیاد و موضوعات متنوع، ولی خب خیلی هاشو نگاه کردم که خیلی ها رویشون نگاه کرده بود، پیدا هم بود، بعد ارجاع هم میداد به مطالب مختلف من، مثلا تو کتاب بلد فقیتون اینجوری تو گفتی، توی فلان کتاب اینجوری گفتی، ایشون ارجاع هم میدادن. بعد خلاصه یه جلسه علارغم این که واقعا هم فرمودن سرشون شلوغ بود و مشغله زیاد و مراجعات فشرده، ولی خب شاید نزدیک 45 دقیقه خدمتشون بودیم. و ایشون هم باز من راجع به این مجموعه اساتید که صحبت کردم، ایشون یه تعبیری فرمودن با توجه به این که حضرات آقایون وحید و آقای صافی و آقایونی که شما اسم بردید، من اسم بردم مراجع بزرگوار قم رو، آقای وحید، آقای صافی، آقای مکارم، آقای شبیری، گفتم آقایون مراجع مختلف در ما در ارتباط هستیم، آقایون نظارت دارن بر کارها. ایشون فرمودن با توجه به این که این بزرگوارا هستن، خب قاعدتا کاری که اینا بزرگوارا هدایت کنند و حمایت کنند مورد قبول خواهد بود. البته فرمودن من که از ریز کارها خبر ندارم، نمیتونم شخصا قضاوتی داشته باشم، ولی خب چون آقایون رو میشناسم میدونم که کار درستیست. بعد دیگه مقداری راجع به حوزه نجف هم ایشون صحبت کردن و فرمودن اینجا با قم فرق میکنه، اینجا هر کسی برای خودش یه سبک و سیاق خاص خودش داره و هیچ کس هم خلاصه زیر بلیت کس دیگری نیست. ایشون فرمود اینجا هیچ کس حرف آخر رو نمیزنه، کسی نیست که بتونه حرف آخر رو اینجا بزنه. و بعد هم فرمودن که با توجه به شرایط پیچیده‌ای که در عراق وجود داره و حالا در فضای جهانی، بالاخره اینجا هم ما در محاضری قرار داریم. بعدشون این جمله رو هم فرمودن که این داستان من شنیده بودم، حتی یکی تو همین سفرم به من گفت آقا این راسته؟ گفتم والا من نمیدونم، من روم نمیشد هیچ وقت از ایشون بپرسم، ولی ایشون خودشون فرمودن منزل آقای سیستانی، دوستانی که قاید رفتن میدونن منزل آقای سیستانی تا درب حرم علی ابن ابی طالب فاصلش کمتر از این مدرسه آی گلپایگانی است تا درب حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، خیلی کمتر از اینه، به چند متر فاصله داره از در خونه ایشون تا در حرم علی ابن ابی طالب یه چند متر فاصله است. ایشون فرمود در 10 سال اخیر من یک بار حرم مشرف شدم، به خاطر همین شرایطی که وجود داره من نمیتونم بیام بیرون ارتباطات گسترده و اینها داشته باشم و این محدودیتی است که بالاخره من مجبورم به خاطر مصالح شیعه تحمل کنم، که واقعا این برای من خیلی چیز بود که یک شخصیتی بالاخره به خاطر مسئولیتی که متوجه شده، خب خیلی سخته، یعنی واقعا آدم توی اون خونه خودشو زندانی کرده، ایشون عملا زندانی سلانه، یعنی واقعا درسته حالا میان میرن مردم ایشون تو اون فضای بسته خاصی که حالا اونجاست، هم تو اون فضا زندانی عمل. خب ولی به حال این شخصیت بزرگوار این مسئولیت رو به تعبیر خودشون بالاخره مسئولیت و ضرورتی که احساس کردن این پذیرفتند و این کار سنگین رو انجام میدن. البته حالا بحث‌های دیگری هم شد که دیگه شاید ایشون هم مایل نباشن ما بعضی از این مطالب رو برای دوستان بگیم، حالا هم مقدارش رو هم نمیدونم، ایشون انشالله که این مقدارش رو راضی هن، چون ایشون خیلی در این قسمت هم حساس بودن که مطالبشون مثلا خیلی چیز نشه، برای همین من فقط به یک مقدار از مباحث کلی ایشون اشاره. ایشون هم یه اشاره داشتن، فرمودن حوزه نجف خیلی حوزه بازیست، مثل قم نیست. بعد فرمودن حالا که این داستان‌های تاریخیه در مورد نجف، چون ایشون خیلی اهل مطالعه است، دائم ارجاعات در واقع میدن به منابع، تو بعضی از منابعی که راجع به حوادث و خاطرات نجف بعضی‌ها نوشتن، حالا من عرض می‌کنم توضیح میدم، در واقع ایشون توضیح نمیدن، حالا من میگم. خب مثلا گفتن که مثلا نجف یه طوری بود که طلبه میآمد اونجا، پس فارسی خوب بلد نبود. خب می‌دونید نجف، حوزه نجف معروفه که یک جزیره ایرانی بود در وسط یک کشور عربی، اصلا همه فارسی بلدن، یعنی هر سه بزرگوار مرجع، یکی پاکستانی آقای نجفی، یکی افغانی آقای فیاضی، یکی ایرانی آقای سیستانی، هر سه تا فارسی حرف می‌زدن با من، با که حالا مثلا من عربی هم بلدم و عربی صحبت می‌کنم، ولی هر سه بزرگوار فارسی بلدن و خیلی قشنگم خب فارسی صحبت می‌کنن. بعد حالا ایشون به این داستان اشاره می‌کنه که یک طلبه آمده بوده نجف، فارسی خوب بلد نبوده. بعد مثلا بهشون فارسی رو بلد بوده، من اهل رشتم، مازن گیلانم، خوب فارسی. بعد معلوم شد مثلا این اهل انگلستانه، مثلا مأمور انگلیسی ها زده بوده. حالا ایشون بیفر بود، ایشون خب همین داستان رو نقل کرد، گفت الانم نجف همین جوره، یعنی چه حساب و کتابی نداره، هر کسی میاد، هر کسی میتونه درس بخونه اینجا و فضا به این شکله. میگفت اینجا مثل قم نیست، اون فضایی نیست که مثلا نظارتی و اینهایی بشه انجام. میگفت این ویژگی بالاخره حوزه نجف است و این خصوصیتی است که علارغم همین خصوصیت که حالا ممکنه ما خیلی این رو آسیب پذیر بدونیم، خب بالاخره الحمدلله نجف هنوز حیات خودش رو ادامه داده، با این که واقعا این رو فکر میکنم حضرت آیت الله فیاضی فرمودن، ایشون فرمود یا شاید حضرت آیت الله سیستانی، الان من تردید از منه، یکی از این سه بزرگوار، فکر کنم یکی از این دو بزرگوار، ایشون فرمود که عددی فرمود، فرمود در طول دوران حکومت صدام یه عدد خیلی بالایی، چند صد شخصیت برجسته حوزوی به شکلی از اشکال از بین رفتن، کشتنشون، دزدیدنشون، به شکلی مسمومشون کردن. ایشون میفهمود حوزه رو واقعا صدمه زدن، یعنی حوزه نجف رو واقعا اینها صدمه زدن. الحمدلله البته حوزه نجف در حال رشد مجدده، درس ها برقراره، بلافاصله روز بعد از 28 صفر از صبح زود من میدیدم که طلبه ها دارن میرن سر درس ها شرکت میکنند و درس ها از روز بعد از 28 صفر دوباره در نجف برقرار شد، مثل قوم ما نبود که حالا طلبه ها برن استراحت و علما هم دیر برگردن از سفر و خلاصه به عناوین مختلف تعطیل بشه، یا از فرداش مشغول درس و بحث ها شد. بله البته حالا من دو سه تا نکته دارم راجع به سفر مالزی و سفر عتبات، انشالله فردا به عنوان نکته های اخلاقی که ما روز سه‌شنبه میگیم اون رو اشاره کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث حج همونطوری که مستحضرید رسیدیم به مسئله 44. مسئله 44 مسئله مفصلی بود چون ما بخشی از این مسئله رو قبل از تعطیلات بحث کردیم ولی نتونستیم مسئله رو تمام کنیم. بخشی از مسئله باقیمون برای بعد از تعطیلات. کلیت مسئله 44 این بود که اگر یک کسی شرایط رو نداره و فکر میکنه که اون شرایط رو داره یا شرایط رو داره و فکر میکنه نداره حکمش چیه؟ این کلیت مسئله‌ای بود که در مسئله 44 مطرح شده. اما خود متن مسئله من یک دو سری اشاره بکنم. متن مسئله که عرض کردم طولانی هم هست این بود که حضرت امام فرمودن لو اعتقد کونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم یجز عن حجۃ الاسلام وکذا لو اعتقد کونه مستطیعا مالا فبان الخلاف. اگه فکر کنه بالغ بره حج انجام بده بعد معلوم بشه بالغ نبوده، یا فکر کنه مال از نظر مالی مستطیع بره حج انجام بده بعد معلوم بشه نبوده، فهمودن این حج معجزی از حجۃ الاسلام نیست. تو حجش درسته ولی معجزی نیست. ولا اعتقد عدم از ضرر ابل حرج فبان الخلاف. فهمودن اما اگر معتقد باشه که ضرر نداره و یا حرجی نیست بعد بره معلوم بشه ضرری داشت بوده یا حرجی، امام اینجور فهمودن. فهمودن فإن کان الضرر نفسیا ضرر به جان باشه او مالیا بلغ حد الحرج، یا ضرر مالی باشه که به حد حرج برسه، یعنی اگر ضرر مالی باشه که به حد حرج نرسه این مسئله راجبش نیست، او کان الحج خود حج حرجی باشه ففی کفایت این حج اشکالون بل عدم کفایت لا یخلو من وجه، که فتواییشون میشه این که در مواردی که ضرر نفسی یا ضرر مالی که به حد حرج برسه یا خود حج حرجی باشه این حجش مجزی از حجۃ الاسلام نیست. ولو شخص فکر میکرده که نداره و رفته تحمل کرد. بعد فرمودن اما ضرر مالی غیر البالغ حد الحرج، اگر ضرر مالی باشه ولی به حد حرج نرسه فغیر مانع ان وجوب الحج. بعد فرمودن نعم لو تحمل از ضرر والحرج حتی بلغ المیقات، تا میقات بره اونجا که رفت فرتفع از ضرر والحرج و سار مستطیع، و معلومه دیگه فل اقوا کفایت این حج از حجۃ الاسلام. ما در این قسمت اول فرمایش حضرت امام با حضرت امام موافق بودیم، غیر از این قسمتی که راجب ضرر ایشون فرمودن که حالا من اینا رو یادآوری کنم و دنباله عبارت ایشون رو عرض کنم، که ما یه بحثی کردیم مبانی حضرت امام رو در بحث ضرر اشاره کردیم، گفتیم امام یه تفسیر اختصاصی دارند از لا ضرر که بر اساس اون تفسیر اختصاصی ایشون معتقدند که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اعمال ولایت بوده نه حکم شرعی. بعد بر اون اساس ایشون معتقد نیستند که دلیل لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه، برخلاف مشهور که معتقدند این بیان یک حکم شرعی است و حاکم است بر سایر احکام اولیه، که عرض کردیم ما جزء این دسته دومیم، با حضرت امام رضوان الله علیه در این جهت موافق نیستیم. اما عبارات حضرت امام رو توضیح دادیم. بعد از توضیح عبارات ایشون و تفاوت اون با مبانی که ما انتخاب میکنیم که بر اساس اون مبانی در واقع ضرر حکم شرعی است لا ضرر و رافع ادله احکام اولیه است، توضیح دادیم که برداشت ما با ایشون تفاوت داره. نوبت بحث حرج رسید، راجع به حرج هم توضیح دادیم که ادله نفی حرج مثل ادله نفی ضرر در واقع حاکم بر ادله احکام اولیه است و حکم حرجی رو بر می داره. خوش نکته ای که اینجا وجود داشت و ما قبل توضیح دادیم این بود که آیا اگر کسی متحمل ضرر یا متحمل حرج بشود و عمل رو انجام بدهد این عمل صحیحه یا نه؟ گفتیم اینجا دو تا نظر هست، یه عده میگن صحیح نیست چون حکم برداشته شده عمل فاقد حکمه بنابراین صحتش از بین میره، یه عده میگن صحیحه به خاطر اینکه این رفع امتنانیه، حکم بطلان در اینجا خلاف امتنانه. ما این دومی رو قبول کردیم و فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو هم که شبیه این مطلب بود نقل کردیم و البته یک تفاوت‌هایی بین عبارت ما و عبارت مرحوم آقای خویی هم بود که حالا توضیح کوتاهی اونجا دادیم، نقدی راجع به فرمایش ایشون هم داشتیم. بر این اساس ما اینطور نتیجه گیری کردیم، اون نتیجه گیری نهایی، حالا یادم نیست نتیجه گیری نهایی رو گفتیم یا نه. ببینید این قسمت بالا این عبارت حضرت امامه، این جایی که من با ستاره علامت زدم تعلیقه و توضیح منه. قسمت اول فرمایش ایشون رو ما کامل قبول داریم، مشکلی نداره. فرمودن اگر ضرر نفسی باشه یا مالی باشه به حد حرج برسه یا اینکه خود حج حرجی باشه، در کفایتش نسبت به حجت الاسلام اشکالون، بلکه عدم کفایتش لا یخلو من وجه. ما توضیح دادیم که بلکه بر اساس مبانی ما کافیست، چرا که رفع به خاطر حرج یا ضرر امتنانیست. بنابراین این که شارع در ظرفی که من تحمل ضرر یا حرج رو کردم و عمل رو انجام دادم حکم بطلان عمل بکنه با امتنان منافات داره، پس این مورد اصلا از ادله خارج نمی شود. نه اینکه خارج میشه دوباره برمی گرده ها، نه، اصلا رفع ضرر یا رفع حرج از ابتدا این موارد رو از تحت ادله احکام اولیه خارج نمی کنه. توجه دارید دیگه، اینو من توضیح دادم قبل از تعطیل. بله یک جا رو استثناء کردی، الا اذا کان نفس و اعمال الحج موجبن لضرر محرم شرعا، مگر اینکه خود اعمال حج یه موجب یه ضرری باشه که اون ضرر شرعا، یعنی به حدی برسه که دیگه اون ضرر شرعا حرمت پیدا بکنه، یعنی حرمت تکلیفی پیدا بکنه. اگر این اتفاق بیفته که خود عمل حج حرمت تکلیفی پیدا بکنه، چون حج از عباداته و اگر نهی بهش تعلق گرفت باطل میشه، اون موقع این عمل دیگه درست نمیشه، اون فقط در اون فصل. البته اینجا بود که بین ما و مرحوم آقای خویی یک تفاوتی بود. مرحوم آقای خویی فرمودن چنین چیزی اتفاق نمیفته که خود عمل حج ضرری باشه. گفتیم چرا؟ ولو این کم اتفاق میفته، برای قابل تصوره که ذات عمل حج ضرری بشه واقعا، یعنی یه جایی بشه که من اگه بخوام برم مثلا وقوف در عرفات انجام بدم یا وقوف در منا انجام بدم یا طواف انجام بدم، موجب مرگ من یا مثلا موجب جراحت و زخمی شدن که حرام باشه بشه. این معنادار هست ولو نادر اتفاق بیفته. نکته دومی که ما در فرمایش حضرت امام تعلیق زدیم این بود، فرمودن اما ضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع ان وجوب الحج، فرمود از ضرر مالی که به حد حرج نرسد مانع از وجوب حج نیست. ما توضیح دادیم چون ما معتقدیم لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است، یک، و لا ضرر اطلاق داره هر جا عنوان ضرر صدق کنه رو در بر میگیره، دو، بنابراین هر جا ضرر باشه واقعا که توضیحش در ذیل لا ضرر آمده، هر جا ضرر باشه وجوب برداشته میشه ولو اون ضرر موجب حرج نباشه. یعنی گفتیم دو تا مسئله است، حرج یه مسئله است، ضرر یه مسئله، ولو این دوتا گاهی همپوشانی دارن، یعنی گاهی ضرری است که موجب حرج هم هست، ولی دو تا عنوانه. همین که عنوان ضرر صدق کرد، لا ضرر میاد و حکم رو بر میداره، ولو این که اونجا عنوان حرج صدق نکنه. اینو ما توضیح دادیم. البته توجه دارید اختلاف با حضرت امام اختلاف مبنایی ها، یعنی امام هم اگر مبناشون مثل ما بود نتیجه همین میشد، در نتیجه اگر تفاوتی هست به خاطر مبناست، چون امام لازره رو یه شکل دیگه تفسیر میکنن، خب معتقد نیستن که لازره حاکم بر ادله احکام اولی است، بنابراین هر جایی که ضرر میاد میخواد حکمو برداره، ایشون دنبال یک عامل رفعی میگرده که اون عامل رفع به اعتقاد حضرت امام در جایی که ضرر مالیه عنوان حرجه، هر جا به حد حرج برسه به خاطر حرج برداشته میشه نه به خاطر ضرر. در ضرر نفسی ایشون معتقد خود ضرر برمیداره، ولی در ضرر مالی میگه اگه به حد حرج رسید حرج برمیداره. چون مبنای ایشون اینه، خب فتواشون این میشه، ما مبنامون فرق داره، میگه مثلا لا ضرر خودش مثل لا حرج رافع ادله احکام اولیه است. خب اگر اینه دارد چه، ما میگیم اگر ضرر باشه ضرر حکمو برمیداره ولو به حد به حرج نرسه. این قسمت اول فرمایش امام بود در این مسئله که قبل از تعطیلات توضیح داده بودیم، نتیجهش رو فقط اشاره کردن. بعد فرمودن ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعی الاهم، که در مسئله قبل به این اشاره شده بود، که اگر اون طرف فکر کنه که این حجش مزاحم شرعی اهم نداره، یعنی الان با یک حکم دیگری در تزاحم نیست، یا اگر هست اون اهم از حج نیست، حج مهمتره، تصورش اینه. بعد رفت حج انجام داد، فحج فبان الخلاف، معلوم شد که نه خیر آقا، اون مزاحم داشته یک، و مزاحمش هم اهم بوده از حج. امام میفرمان اینجا صحه، حجش صحیحه، ولی اشاره نکردن که این حج معجزی هم هست یا معجزی نیست، اینو اینجا اشاره نکردن، که تو مسئله قبل فکر میکنم این مسئله رو اشاره کرده بودن و ما اونو تو مسئله قبل توضیح دادیم اگر اشتباه نکنم. اجازه بدید ما این مسئله رو تو مسئله 43، چون امام شبیه این مسئله رو تو مسئله 43 اشاره کردن، اونجا هم به این مسئله اشاره کردن که آیا معجزی هست یا معجزی نیست، و بعد ما در ذیل اون این بحث رو توضیح دادیم. بله اگر این برسه به اون، یا رب به یکی از دوستان که همدرس‌های قدیم ما بودند و الان در نجف درس خارجشون میگه، گفتم که بله، یکی از آقایان اصرار داشت، آقایان دیگه هم نظرشون بود که من بیام نجف و اینها، شون فرمود اگه شما بخوای بیای نجف یک مقدماتی باید فراهم بشه، همجوری نمیشه، حالا من عرض میکنم، شون نگفت، من عرض میکنم همین که ما بخوایم با اینجور از شکل درس دادن من تو نجف بسن درس بدیم، یه مقدماتی باید فراهم بشه. بله حالا خلاصه، بله بگذاریم. حضرت امام فرمودن که در اون مسئله 43 که لبستلزم از ذهاب الالحج تلف مال له فی بلده معتد به و حیث و یکون تحمله هرجن علی، که باز اینا به خاطر مبنای امام این قیدا رو میزنن، لم یجب و لو استلزم ترک واجب اهم منه، اگر مستلزم ترک واجبی باشه که اهم از حج، او فعل حرام کذالک که اهم از حج، یقدم الاهم. بعد اینجا فرمودن لکن اذا خالف و حجه صحه و اجزعه عن حجت الاسلام، فرمودن در حالی که علم داره ها، میدونه مزاحم اقوا وجود داره، اگر این آدم برود و حج رو انجام بدهد، این ولو اینکه این کاری که انجام میده حرامه از یه جهت، یعنی داره ترک اهم میکنه حرامه، ولی حجش صحیحه و مجزیه. این فرمایش رو امام در مسئله 43 فرمودن. من قبلا هم عرض کردم تو مسئله 44 امام نفرموده، ولی قاعدتا مقصودشون اینه که الان میگم که لو اعتقد عدم المزاحم الشرعی الاهم فحج فبان الخلاف صح حجه و اجزع عن حجت الاسلام. چرا؟ چون اونجایی که میداند اگر مخالفت بکنه اهم و کنار بگذاره بره حج انجام بده، امام فتوا دادن که معجزیه. پس اینجا که نمیداند، فکر میکنه مزاحم اهم نداره و میره حج رو انجام میده، به طریق اولا معجزیه. در فرض علم معجزی باشه، در فرض جهل قطعا معجزی از حجت الاسلام دیگه، چون اونجا داره اسیان میکنه، اینجا اصلا اسیانم نیست، چون خودش فکر میکنه مزاحم نداره یا مزاحم اهم نداره، بعد در نتیجه در ترک اون معذوره، اینجا به طریق اولا معجزیه. حالا چرا امام نفرمودن؟ شاید اکتفا کردن به ظهور مطلب که در مسئله قبل فرمودن که فبان الخلاف صحه، اینجا بحث صحت نبود، بحث اجزا بود، صحه یعنی صح الحج و اجزا. بعد فرمودن لو اعتقد کونه غیر بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففیه تفصیل مر نظیره، که باز این مسئلهش رو ما قبلا بحث کردیم، امام اونجا یه بحثی داشتن که فرمودن کسی که فکر میکنه بالغه و میره حج انجام میده، بعد معلوم میشه بالغ، ببخشید فکر میکنه بالغ نیست و میره حج انجام میده، حج مستحبی، بعد معلوم میشه بالغه، این حجش مجزی نیست. امام فرمودن، فرمودن مگر اینکه اشتباه در تطبیق در موردش ممکن باشه، که ما توضیح دادیم این مسئله هشتمه. الان ما در مسئله 44ایم، در مسئله هشتم امام فرمودن لو حج ندبن به اعتقاد انه غیر بالغن فبان بعد الحج خلافه او به اعتقاد عدم الاستطاعه فبان خلافه لا یجزی عن حجۃ الاسلام، ما گفتیم یجزی. فرمودن الا اذا امکن الاشتباه فی التطبیق، که گفتیم معمولا اشتباه در تطبیق، اونی که امام فرمودن که شخص به اصطلاح حج رو انجام بده به نعت مثلا استحباب، یعنی به این شکل که بگه حتی اگر بر من حج واجب باشه من نمیخوام حج واجب انجام بدم و بخوام حج مستحبی انجام بدم، این اصلا قصد قربت ازش متوشی نمیشه، این عملش اصلا اصل حجش باطل میشه کسی واقعا اینجوری باشه. چیش میگن آقا بر تو حج واجبه، تو باید بری حج واجب، نمیتونی الان حج مستحبی انجام بدی. بعد این بگه نمیخوام، من میخوام قصد حج مستحبی، اصلا قصد قربت متوشی نمیشه، اصلا حجش صحیح نیست. اون حجی که عادتا یه آدم عاقل انجام میده اینه که میره اون که وظیفش انجام میده، چون این فکر میکرده وظیفش استحبابه اینو انجام داده، بعد معلوم شده که این واجبه. ما هم قبلا توضیح دادیم که جوهر حج واجب و جوهر حج مستحب با هم فرقی نداره، مثل نماز ظهریه که آدم نابالغ میخونه که با نماز ظهر آدم بالغ در اصل نماز هیچ تفاوتی نداره، تفاوت نافله با واجب نیست اونطوری که بعضی ها فرمودن. این قسمت فرمایش ایشون هم توضیحش رو قبلا دادیم و اشاره کردیم. یک عبارتی دارن، این عبارت رو دقت کنید، لو ترکهو مع بقاء شرائط الى تمام الاعمال استقر علی، که این ظاهرا ناظر به این فرع قبلیه که لو اعتقد کونه غیر بالغ، فکر کنه بالغ نیست حج استحبابی انجام بده، یا فکر کنه بالغ نیست و ترکش بکنه حج رو و شرایط تا انتهای عمل باقی بمونه، امام میفرمان در این فرض استقر علیه، حج برو مستقر میشه. حال ببینیم این عبارت واقعا به اینجا میخوره، چون شارحان عبارت امام از جمله مرحوم آقای فاضل اینجوری معنا کردن، و اگر اینو معنا کردن با مسئله 45 مسئله بعدی که اونجا امام مبنای استقرار رو توضیح دادن آیا سازگار هست یا نیست، توضیحش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.